الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد اللهم صل على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احل العقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما خارج فقه هست. روز چهارشنبه 19/6/99 درس چهارم با محوریت تحلیل الوسیله حضرت امام کتاب الأتمة والأشربة. المسألة الأولى لا يوكل من حيوان البحر إلا السمك والطير في الجملة فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى ما يوكل منه في البلد كبقرة على الأقوى. عنوان بحث در این مسئله اول اینه که از حیوانات دریایی که در دریا زندگی میکنن، در آب زندگی میکنن، قابل خوردن نیست، حلال نیست، مگر ماهی و پرنده. البته فل جمله. این فل جمله ناظر به اینه که هر ماهی حلال نیست، هر پرنده آبی حلال نیست. به نحوه موجبه جزئیه بعضی موارد و بعضی مصادیق با شرایط اینا حلال هستند، مثلا ماهی که فلس دار باشه، این قسم از ماهی فقط بالاتفاق حلاله، حالا اقسام دیگه هم مورد بحثه. یکی هم پرنده آبی که اینم فل جمله، مثل مثلا مرغابی یا هر پرنده که دارای قانصه سیسیه باشه، چنگال شکاری نداشته باشه، یا مثلا بال زدنش بیشتر از صاف نگه داشتن بال باشه در حال حرکت، یعنی همه ویژگی هایی که پرنده حلال گوش در خشکی داره، این ویژگی ها رو پرنده آبی هم باید داشته باشه. مثلا مرغابی که ما میگیم، خب یا قانصه یا سیسیه، چیندان، سنگدان و همچنین دفیفش بیشتر از سفیف باشه، بال زدنش در حال پرواز بیشتر از صاف نگه داشتن بال باشه، دارای مخلب یعنی چنگال شکاری نباشه که پرندگانو با شکار میکنه و الا میشه گوشت خوار. اجمالاً این دو قسم رو میفرماین که قابل عقل هستن و میتونیم حکم به حلیت بکنیم. اما بقیه انواع حیوان، حتی او حیوانی که در خشکی خورده میشه، مثال میزنن به بقره، گاوم میگه نه، اونم علل اقوا مثل گاو. خب گاو در خشکی این حلال گوشته، اما فرض کنید یه گاو آبی باشه، اون دلیل نداریم بر حلیت. البته مخفی نمانه که در خوزستان و جاهای دیگه یه وقتی هم ما رفتیم شادگان و این سمتا، این به اصطلاح گاوهای بزرگ که در واقع گاو میش هستن، اینا از رودخانه بزرگ عبور میکنن، سرشونو بالا میگیرن و میزنن به آب و عبور میکنن، ولی اینا آبی نیستن، اینا تو خشکی زندگی میکنن، منطور مسیر رو میخوان طی کنن ناچارم بزنن به رود و رودخانه. اینا رو نمیگن گاو آبی، اینا گاو خشکی هستن. پس اونی که مورد بحث ماست حیواناتی که در آب زندگی میکنن، آبزی هستن و در واقع حیاتشون به آبه، اونا رو نمیتونیم بگیم که حلالن ولو شبیهش در خشکی وجود داشته باشه. فقط ماهی استثناء شده و پرندم با او شرایطی که عرض کرد. در اینجا روایتی هست مال محمد ابن حسن شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که قال صادق علیه السلام کل ما کان فی البحره به ما یوکل فی البره مثله و جایز اکلو. این روایت ظاهرش اینه که البته مرسله هست، شیخ طوسی یک باره اسناد میده به امام صادق که کل ما کان فی البحر، هر حیوانی که در آب در دریا به ما یوکل فی البر مثله، که مثلش در خشکی خورده میشه، و جایز اکلوه، ظاهر روایت اینه که پس اونم حلاله، مثلا یه گاو آبی. و کل ما کان فی البحر مما لا یوکل اکلوه فی البر لم یجوز اکلوه، مقابلش هر حیوانی که در آب زندگی میکنه ولی از حیواناتی است که خوردنش در خشکی جایز نیست، مثلا پلنگ، شیره، این چون در خشکی نظیرش خورده نمیشه در آبم خورده نمیشه. پس طبقه مرسله یک مقایسه صورت میگیره و یک تنظیری هست، میگه هر حیوان دریایی که نظیرش در خشکی حلال گوش خورده میشه در دریاب هم خورده میشه، دریایش هم خورده میشه، و اون حیوانی که نه در خشکی جزء حرام گوشت هاست، در آب هم زندگی بکنه با جزء چیه؟ همون به اصطلاح حرام گوشت ها میشه. خب این روایت رو ما عرض کردیم که مرسله هستش، و وقتی مرسله شد خب خارج از حجیته، برای اینکه شما ملاحظه کردید شیخ طوسی گفت قال صادق، حالا مرسلات صدوق رو نوعا میگن که کمسانید، اما مثل شیخ طوسی رو دیگه همچه حکمی دربارشون نیست که هرچه رو مستقیم به امام نسبت داد خود شیخ طوسی بخواد بگه دی روایت مسنده، به طور مرسل نقل میکنه. پس اولا مشکل سند داره، وقتی مشکل سند داشت این دیگه نمیتونه با روایاتی که دلالت میکردن بر حرمت معارضه بکنه، روایاتی که دال بودن بر هدیت خصوص پرنده، اونم با ویژگی هایی که گفتیم قانصه و سیسیه و دف و اینا داشته باشه، و از اون طرف مثلا ماهی فرس دار فقط، یعنی از حیوانات این دو قسم رو مقایسه میکنه. اما یه کبرای کلی درست بکنیم هر حیوانی که یا هر پرندهی که در خشکی معکوله در آبم معکوله و بالعکس، نه همچی کبرای کلی دست نمیاد. پس این روایت به جهت ضعف سند نمیتونه معارضه بکنه با روایاتی که خصوص پرنده رو در آب با شرائط حلال میکنه، که لهو قانصه سنگدان داشته باشه و یا مثلا سیسیه داشته باشه، چیندان یا دفیف. مضافن به این که اصلا این روایت موافق با بعض عامه است در باب تعارض، حالا اگه نوبت هم به تعارض برسه و از ضعف سند ما بگذریم، این روایت موافقت داره با بعض عامه، و خب ما قانون داریم که خود مخالف العامه، اونی که مخالفه با عامه هست رو بگیر با اهل سنت. چجور؟ فان ابو حنیفه، به اصطلاح جناب ابو حنیفه، ایشون آمده فتوا داده بر چیز به اصطلاح تحریم غیر سمک مفلس از حیوان چی؟ بحر. خب گفته به این که حرام از غیر سمک، غیر از سمک مفلس، غیر از سمک مفلس میشه سمک غیر مفلس. ایشون گفته سمک غیر مفلس حرامه. خب این بحث که ابو حنیفه باشه با ما موافقه، مشکل نداره، اما مالک و احمد که اینا از امامان اهل سنتن، اینا میگن یحل الجمیع. پس ببینید روایت شیخ طوسی مطابق شد با فتوای مالک و احمد، موافق با بعض العامه شد که میگن یحل الجمیع. و هو اصح و وجه شافعیه، صحیح ترین دو وجه شافعی هم همینه، یعنی پس شافعی هم با اینا هماهنگ شدن سه تا. و وجه ثانی لشافعیه انما یوکل و نظیره فی البله، یه نظر دومی هم دارن شافعیه، میگن که ما یوکل نظیره فی البر، اونی که مثلش در خشکی خورده میشه که نعم مثل چهار پایان مثلا گاو و گوسفند و اینا، یوکل و نظیره فی البحر، نظیرش در آب هم خورده میشه. و ما لا یوکل نظیره کل کل ببر خنزیر، لا یوکل نه خورده چیه نمیشه. پس تنظیری که وجود داره شافعی آمده در اون نظر دوم چنین گفته و این تنظیر رو پذیرفته و یهل و ایزن بعد للعموم. البته خواستید مراجعه کنید اللبا فی شرح الکتاب جلد سوم صفحه 231 و یکم مبسوط سرخسی که مال اهل سنته، جلد 11 صفحه 248 بدایت المجتهد جلد اول صفحه 470 و مغنی ابن قدامه جلد 11 صفحه 85. این نظرها رو از اهل سنت این کتاب رو مطرح میکنن و اجمالاً ملاحظه فرمودید که اکثر ائمه اهل سنت اینا قائل به این تنزیل هستن، میگن هر حیوانی در خشکی حلال بود در آبم چیه؟ حلاله، که ما این کبرای کلی رو گفتیم نمیتونیم بپذیریم. و روایت هم که از شیخ طوسی نقل شد مرسله بود، وسائل جلد 16 ابواب اعتمی محرمه جلد دوم و از حدیث دوم صفحه 159. البته خوب تفاوت چاپ هم داری. خب روایت دیگری هست که البته صحیحه، مال محمد ابن حسن با شیخ طوسی به اسنادهی با سندی که داره، از فضاله از محمد ابن ابی عمر ان عمرو ابن عزینه ان زراره. خوب دقت کنید به روایت، این روایت رو فعلا میخوایم بخونیم راجب ماهی، راجب ماهی ببینیم وضعیت چجوره. قال سألت ابا عبدالله عمرو ابن عزینه از زراره، زراره میگه که من از امام صادق سوال کردم عن الجردیس، جردیسیه با سه نقطه. و قال من جردیس، راوی پرسی جردیس چیه و یعنی بعد امام فرمود چیه جردیس، منظور چیه. و نعدته له، منم جردیس رو برش تعریف کردم، گفتم یه همچی ماهیه تو مردم بهش میگن جردیس. فقال قل لا اجد فی ما اوخی الی محرما علی طاعم یطعمه الی آخر الآیه ثم قال لم یحرم لا شیئا من الحیوان فی القرآن الا الخنزیر بعینه و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس بحرام انما هو مکروه. خب این روایت هم مثل همون روایت شیخ طوسی که راجع به همون هر حیوان دریایی بود که تنظیر رو مطرح میکرد، اینجا هم ظاهر این روایت اینه که نه، ماهی غیر فلسی هم چیه؟ حلاله. خب به ظاهر این روایت اگه ما بخوایم عکس کنیم دوباره یک معارضی اینجا فی الواقع پیدا میشه. خب ببینید روایت رو، وقتی من تعریف کردم جدیس رو برای امام گفتم، جدیس فرمود بگو، یعنی آیه برام خوان، که خداوند به پیامبر می فرماید قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما من نمیابم در آن چه به من وحی شد محرمی را بر خورنده‌ای تا آخر آیه الا چه چه. بعد فرمود ثم قال لم یحرم لا شیئا من الحیوان فی القرآن الا الخنزیر، چون اونجا الا طاعم یطعمه مثلا خنزیر رو میگه و اینها. خب خنزیر رو بینه اس برده خدا تو حیوانا، وقت این رو خواندن و که ان مفهومش این باشه پس غیر خنزیر میخواد تو دریا باشه، میخواد تو خشکی باشه حلال. و یکره و کل شیء فی البحر، و بعد فرمودن هر حیوانی که تو دریا بود این مکروهه که لیس له قشر، اتفاقا پوست و به اصطلاح همون فلسم نداشت ولی مکروهه. و حالا قیچیه مثل ورق پولک رو بدنش، و لیس به حرامن الا ما هو مکروه، که ان امام گفته باشد که حرام نیست فوق چیه مکروه. خب وسائل جلد 16 از این چاپ اسلامیه، اتمه محرمه باب عد می شود 9 حدیث 19. خب با این روایت ما چه کار بکنیم؟ اینا بالاخره چالش های فقه اینو معارضه ظاهرش باید جواب بده. صاحب وسائل مرحوم شیخ خود عاملی ایشون میگه مراد به کراهت تحریمه، تازه میگه تحریم ما تقلیز، یعنی تحریم با غلظت. کراهت یعنی امام گفته بابا خیلی بده، خیلی بده، من اصلا زشت میدونم، بد میدونم، یه همچه حرفی با تقلیز. خب حالا من باشم و شما با آقای شیخور عرض میکنیم میشه ما بگیم ظاهر این مکروهون همون تحریمه؟ به نظر میاد نه، برای اینکه تو خود روایت چی داشت؟ داشت لیس به حرامه، بلکه چیه؟ مکروهه. میگه حرام نیست، مکروهه. میگه که توجیه کنیم حرف شیخ طوسی رو، بگیم بابا حرام نیست بلکه چیه؟ بالاتر از حرام، آه مکروهه، ناشایسته، زشته، یه همچی توجیهی مثلا بکنیم. بگیم حرام نیست یعنی که انه به راوی مخواد بگه که حرام که سهله بلکه بالاتر از حرام. یا حالا توجیه شیخ طوسی بود که ظاهرا پذیرفته نیست، ولی علاوه بری که ما حالا جواب شیخ طوسی رو میدیم خودمون بگیم که چون تو روایت داشت که حرام نیست بلکه مکروهه، اگه بخوایم به ظاهرش عکس بکنیم بیش از کراهت چیز ازش در نمیاد، پس نمیتونیم حکم بعد حمد بر کراهت چیز بکنیم، حرمت به قول معروف مقلزه. بله یه چیز بنده عرض میکنم که ممکنه حمدش بکنیم امثال این روایت و بتقیه که اتوان صاحب وسائل احتمالش هم داده، چون این مطابق به قول احمد بود دیگه، مطابق به قول مالک بود، عهد و بچه شافعیه بود. خب اونا چه میگفتن؟ الان خواندیم اینا حرفشون این بود که البته شما بفرمایید به این که در خصوص ماهی که شافعی اینا حرفی نزدن، میگیم نه او کلی که گفتن تو روایت مرسله قبلی هم بود، وقت اونجا در واقع چی بود؟ این آقایون اهل سنت خیلی هاشون قائلن هر حیوان دریایی که نظیری در خشکی داشت و نظیرش در خشکی حلاله در آبم حلاله. و چون این در واقع اون ماهی بدون فلس، در واقع اینو بگیم که حالا مثلا اهل سنت، که البته اینجا یک اشکالی شما ممکنه به ما بکنی که خب ماهی اصلا نظیر نداره تو خشکی، ماهی هرچه هرچیه تو آبه، و در خصوص این اگر اهل سنت نظری داشتن مثلا قائل بودن که هر ماهی حرام نیست، اینم بعدن میاد البته، اینا بعضی ماهی ها رو سنی ها میگن که نه فرستارم نباشه ولو در خصوص آب زندگی میکنه باید بگیم چیه؟ حلال. قائل دارد ها، چون قائل داره بیایم بگیم این روایت هم مطابق با قول بعض اهل سنته، از اون مسیر وارد نشیم که نظیرش در خشکی، چون اصلا صالبه به انتفاع موضوعه، در خشکی که ماهی نداریم. پس بگیم اهل سنت در خصوص ماهی های آبی بعضیشون قائلن که مطلق ماهی ها حلاله، مثلا یا حداقل یه سریش که ولو بدون فصل باشه. حالا میرسیم اونا رو هم مطرح میکنیم، یه مواردی رو گفتن اختلافیه. خب پس اینو هم به بعد تبیه بکنیم. یه مسئله رو ازش چیه ما گذشتیم. مسئله دوم که لا یو کلوم از سمک الا ما کان لهو فلسون. خب حضرت امام چی فرمود؟ تو مسئله اول گفتن که خورده نمی شود از حیوان دریایی مگر سمک و تای فل جمله، به طور خلاصه رد شدن و گذشتن و دنبالش هم یه دفعه دخلی کردن و گفتن حتی ما یوکل منهو فل بحری که بغره علال اقوا، اونم حرامه، خورده نمیشه. بعد که انه مسئله دوم تفسیر همین مسئله اوله، نه این که گفتن که پرنده به اصطلاح بعضیش در آب زندگی میکنه حلاله، بعضی ماهی ها حلاله. حالا میپردازم به تفسیر با شرایط توضیح همون فل جمله. مسئله دوم تحریم، لا یوکل من السمک الا ما کان له فلس و قشور بالاصل. میفرماید که خورده نمیشود از ماهی، میگه اون ماهی که فلس داره، پولک، و قشور، قشور یعنی پوستی داره که با چاقو با کار بکشی کنده میشه، زائل میشه. این کلمه بلعصر رو دقت کنید، این مفهوم داره. مفهومش اینه که بلعصاله فلس داشته باشه. ممکنه بلعصاله فلس داره ولی در اثر برخورده به سنگ و اینها فلساش ریخته، که حالا کنعک از همین ماهیه، میگن خیلی بد اخلاق و بد خلقه، ای خودشو به ایورور میزنه و به سنگا میزنه و تمام پولکاش هم ریخته، ولی بلعصاله چیه؟ داره پولکه، که امام فرمود و کنارا گوشیشو نگاه کنید و به جای نخورده هنوز پولکاش مانده، محفوظه. پس اینم میشه جزء حلال گوشتا. بله، عبارت بلعصر و اندم طبق و زالت بلعارز، اگرچه دیگر این قشور باقی نمانده و بالعارض در اثر برخورد زایل شده، کل کنعت، مثل ماهی کنعت، و انهو علا ما وردفی، میگن که این ماهی کنعت، حضرت امام میفرماید طبق روایت هوتون سیعت الخلق، یه ماهی بد اخلاقه. معلوم میشه ماهی هم بد اخلاق و خوش اخلاق دارن، که تحت کو به کل شیء، تحت کو یعنی خودشو میزنه به هر چیزی، و یذهب و فلسها، فلسش میره میریزه. و لزانو دو نظر تعالی اصل اذنها، اصل اذن یعنی بیخ گوششو نگاه کن، وجدته فیه، این پولک اونجا میابی. پس معلوم میشه در اصل داشته. نکته بعدی ولا فرق بین اقسام سمک، فرقی هم بین اقسام سمک نی، ذل قشور، سمک هایی که دارای قشرن، دارای پوستن، و یهل و جمیع ها، اینا همش دیگه چی هم؟ در واقع حلالن. صغیرها کبیرها، بزرگش کوچیکش، حتی ممکنه یه ماهی باشه هنوز چندون پولک در نیورده بود ولی به دساله پولک داره، اینم حلاله. من البعض، وقت یکی که اینا رو بیان میکنم، بعض اینجا ما یادداشت کردیم ماهی زیر قنات، تو قنات ها ماهی های هستن کوچیکن ولی اجمالاً فرض داره. بله، ول بنی، بنی ماهی ریش داره، اتفاقا نگاه کنی کناره های گوشش مثلا دور گوشاش میبینی انگار ریش داره، پر داره. یکی هم شبوت، شبوت هم ماهی کپوره که ما میگیم، ول قطان هم یه جور ماهیه، و تیرامی، تیرامی اینم یه جور ماهیه، ولی ابلامی، ماهی ابلامی و غیره ها، اینا دیگه نوعا جنوبی ها و شمالی ها میدونن، ولی اجمالا قد جامعش اینه که اینا فرس داره. ولا یوکل منه ما لیس له فرس فله است. نه حالا هنوز مسئله میخوانیم ما. و از این ماهی اونی که بدون فلسه خورده نمیشه، البته فل اصل. فل اصل یعنی در اصل و اصل اولیش اگه فلسدار بود خورده میشه، ولی اگه نه فلسدار نبود نه، اگه داشته بعدن ریخته بازم خورده میشه. خب ماهیای حرام کدامن؟ کل جری، جری ماهیایی که تو نهرای زیرزمینی زندگی میکنن یا رو زمین، ولی طویله، ماهی مثلا بلند مثل ماره. و زمار، ماهی خاردار، ماهی که خار داره. و زهو، زهو ماهی که بدون قشره، خب معلومه اینم حرام. مار ماهی و غیره ها. پس این مساغل هم حضرت امام ذکر میکنن، و اونایی که عرف مردم میگن اینا پولک دارن انواعش رو شمرد، اونم که پولکدار نیستن ولو بالاصاله اینا میشد حرام. خب عرض میکنم که نقلنا در درس سابق صحیحه حماد ابن عثمان، ما در درس قبل که درس سوم باشه اون صحیحه حماد ابن عثمان رو نقل کردیم از آقا ابی عبدالله علیه السلام، سند خوبه، همه عده امامی فل کنعت، در خصوص کنعت روایتش اومد. فلا نعیدها، دیگه ما کنعت رو اعاده نمی کنیم، اونجا مفصل بود در وسائل جلد 16 اتمی محرمه باب 9 حدیث 19 و همچنین حدیث 1. خب کنعت مشخصه که در اصل فرض داره، در اثر برخورد و اینا پلکاش ریخته، مانعی نداره. و باز روا محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن موسی ان سهل، سهل ابن زیاد، ان محمد طبری قال کتبت الی ابی الحسن، خب طبیعتا امام هفتم باید باشن، اسأله ان سمک یقال له، میگه من نامه نوشتم از حضرت سوال کردم از یک ماهی که بهش گفته میشه تمر، بله بهش گفته میشه چی؟ تمر، ای چه وضعیتی داره، چه حکمی داره. و ان سمکن یقال له الابلامی، سمک ابلامی بهش میگن، پرسیدم. بله مجلسی هم یه عبارتی دارن ذیل همین ابلامی، میگن که در کتاب ملاذ الاخبار روایات تهذیب رو مرحوم مدلسی شرح کرده و میگه که از قاموس نقل میکنه، میگه ماهی کوچکیست این ابلامی. و سمکن یقال له تیرانی، ماهی تیرانی رو پرسیدم. و اصحابی ینهوننی ان اکله، رفیق و رفقا میگن این ماهی رو نخور، مثلا تیرانی رو نخور یا اونا دیگه رو نه میکنه، من چه کار کنم؟ قال و کتب کلهو، حضرت فرمود نه کل هو امره، یعنی بخور نوشی جونده. لا بأس بهی، لا بأس بهی یعنی با کی بشینید. خب لا بأس بهی اینا از مصادیق اون ماهی های چی هست؟ فرس دارن دیگه، که تو متن تحریرم بود حضرت امام ذکر کردن، مثلا تیرامیش بود، ابلامیش بود، بعضی دیگه. پس اینا رو امام میدونستن که اینا فرض داره. و کتبتو به خطی، حالا این تعبیر کتبتو به خطی شاید مثلا این تعبیر مال راوی باشه، یعنی من اینو که امام گفت با خط خودم نوشتم، یا نه با خط خودم محضر امام نوشتم جواب گرفتم، یا نه کتبتو به خطی یعنی امام به من میگه که من ببین نوشتم برات و این خط منه و بخور، مانعی نداره. حالا این جمله خیلی مهم نی، تهذیب تهذیب الاصول شیخ طوسی جلد 9 کتاب صید و زکات نشر صدوق حدیث 47. خب اینجا رو دقت کنید، ما از کردیم عد بایه کما قال صاحب الوسائد مخصوصتون به ما لهو فلوسو، این روایت مخصوص به اون ماهیست که فلس داره، پس قید فلس ها رو هیچی اینو میگیره و معاذت قید لا اشکال بالعمل به، اگه با این قید باشه مانعی نداره به این روایت ما عمل بکنیم، و این کان سند حاجی ضعیفون، برای اینکه سندش ضعیفه، این ضعیف بودنش به خاطر سهله. ببینید سهل مردد بین ثقه و غیر ثقه است، سهل ابن زیاد آدمی رو بالاخره یه جوری درستش کردن، ولی میگن سهل منحصر به سهل ابن زیاد آدمی نیست، یه سهل دیگه هم داریم او ضعیفه، و وقتی مردد شد بین صحیح و ضعیف دیگه نتیجه تابع اخص واسینه، بعد میم روایت ضعیفه میشه. اشکال نداره عمل کنیم، ما عمل میکنیم و قد متعقنش هم اون ماهیایی که فرض داره، اتفاقا مساقش هم گفتیم مانعی نداره وقت، ولی در اینا سندی همچین اشکالی درش هست و ما عرض میکنیم آقای سهل ابن زیادو داریم و این سهل اینجام در حقیقت گفتن سهل ابن یسه هستش، حالا یه سهل آدمی بود باز هیچی، ولی سهل ابن یسه و ما هو مهملون و هو سهل ابن محمد طبری، اگه سهل ابن یسه باشد که مهمله یعنی حالش متعدد نشد، اگه سهل ابن محمد طبری باشه اینم معلوم نی وضعیتش، و به بعض نسخ نقل عنه و روایت و مارماهی مردد به درس سابق. خب مارماهی رم تو درس سابق گفتیم که مارماهی البته چی بود؟ حرام بود. خب اجمالا ما بحث امروزمان در این خلاصه شد که از ماهی های دریا اونایشون که فلس دارن تشخیصشن با عرفه اینا حلاله، از پرندگان آبی هم اونایشون که دفیف دارن یا آنسه دارن یا حوصله دارن بدون مخلبن اونام حلال هستن، و این روایت شیخ طوسی هم که ظاهرش این بود که میگو هر حیوانی که در خشکی حلاله او حیوان در آبم زندگی بکنه حلاله، گفتیم کبرا رو نمیتونیم قبول کنیم چون این سندش ضعیفه و مطابقه با بعض اهل سنت هم هست، و همچنین اون روایتی که میخواست بگه خلاصه هر ماهی تو آب ولو بدون قشر باشه این مثلا حلاله ولی مکروهه، که اینم پذیرفته نشد به جهت اینکه اولا ضعف سند داشت و ثانیا اینکه میتونیم بگه مطابق با اهل سنته، چون بعض اهل سنت اینجور ماهی ها رو ولو بدون فلس حلال میدونن، و قد متیقن این شد که ماهی های فلس دار اینا حلاله ولی بدون فلس حلال نی، کنعت هم که گفتیم چون در اصل فلس داشته مانعی نداره، اینم حکم به علیت میشه. و السلام علیکم.